صبحانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. ساعت 7 صبح روز دوشنبه 28 مهر ماه 1393 20 ماه اکتبر از تقویم میلادی است که با ما با رادیو فردا همراه شدید. این صبحانه با خبر هست، 60 دقیقه برنامه زنده ویژه آغاز روز تازه که مشاهده و مشاهده میکنید و میبینید. من فهیمه خضری‌زاده هستم، سلام میکنم به شما همراه همیشگی این برنامه، شما بیننده و شنونده سحرخیز رادیو فردا. به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا به شما خوش آمد میگم به این برنامه و دعوت میکنم که همراه ما باشید با مروری بر آخرین خبرها از ایران و جهان در آغاز صبحانه با خبر امروز با همکارم حسن جعفری.
با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، بنابر اعلام فرماندهی مرکزی آمریکا، مواضع داعش در اطراف کوبانی در دو روز گذشته 11 بار هدف حملات هواپیماهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا قرار گرفتند. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام همچنین در اطلاعیه‌ای که ساعتی پیش منتشر کرد گفت روز یکشنبه برای نخستین بار هواپیماهای C-130 محموله‌های سلاح و دارو به کوبانی برده و با چتر به دست نیروهای کرد رساندند. همزمان دیدبان حقوق بشر سوریه نیز خبر داده که حملات گروه داعش به کوبانی روز یکشنبه بار دیگر از سر گرفته شد و این گروه بیش از 50 خمپاره به داخل شهر کوبانی شلیک کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با ارسال سلاح برای یگانهای مدافع خلق در کوبانی مخالفت کرد و آنها را تروریست خواند. آقای اردوغان روز یکشنبه گفت حزب اتحاد دموکراتیک در سوریه فرقی با حزب پکاکای ترکیه ندارد و تروریست است. حزب اتحاد دموکراتیک اصلی ترین حزب کردهای سوریه به شمار می رود و شاخه نظامیان یعنی یگانهای مدافع خلق در حال نبرد با داعش در شهر کوبانی است. رجب طیب اردوغان که ساعتی پس از تماس تلفنی با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا سخن می گفت افسود ترکیه موافق ارسال سلاح از جانب آمریکا برای حزب اتحاد دموکراتیک سوریه نیست. دولت اسپانیا اعلام کرد ترزا رومرو پرستار اسپانیایی که به ویروس ابولا آلوده شده بود به طور کامل درمان شده است. خانم رومرو اولین فردی بود که خارج از آفریقا به این بیماری مبتلا شد. کمیته دولتی که وضعیت ترزا رومرو را رصد می‌کند در بیانیه اعلام کرد در آزمایش‌های تازه نشانه‌ای از ویروس ابولا در بدن او دیده نمی‌شود. خاویر لیمون همسر خانم رومرو که خود نیز در قرنطینه است گفت که هیچ نشانه‌ای از آلودگی نه در بدن ترزا و نه در بدن هیچ یک از نزدیکان وی دیده نمی‌شود. روند معالجه این بیمار اسپانیایی با استفاده از سرومی انجام گرفته که از پادتن افراد نجات یافته از ابولا تهیه شده است. لون چون یینگ رئیس اجرایی هنگ کنگ روز یکشنبه در نطقی تلویزیونی گفت در جریان اعتراض‌های چند هفته‌ای در این جزیره نیروهای بیگانه نقش داشتند و معترضان را به ادامه نارامی‌ها آنها تشویق کردند. در واکنش به این سخنان الکس چو دبیر فدراسیون دانشجویان که رهبری اعتراضات را بر عهده دارد این سخنان را غیر مسئولانه خواند و گفت در آستانه مذاکرات دو طرف چون این اظهاراتی نشانگر تمایل دولت به سرکوب اعتراض هاست. پیش از این رسانه‌های دولتی چین نیز گفته بودند عوامل ضد چینی از جمله دولت ایالات متحده آمریکا به تشویق معترضان می‌پردازند. حسن رحیمی دادستان عمومی و انقلاب اصفهان روز یکشنبه گفت پرونده اسید پاشی به زنان در این شهر در حال پیگیری جدی است و مسئولیت رسیدگی به این پرونده را به این شخصا بر عهده گرفته است. از سوی دیگر محمد تقی رهبر امام جمعه موقت اصفهان نیز اسید پاشی های اخیر را خلاف قانون بشر خواند و تکذیب کرد که اخیرا گفته است امر به معروف باید از تذکر لسانی فراتر برود. همزمان عباس علی منصوری آرانی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم گفت که عاملان اسید پاشی به گفته او حتما از سرویس های اتلاعاتی بیگانگان و صهیونیستی یاری می گیرند. مقام های رسمی تا کنون 4 مورد اسید پاشی به زنان جوان در اصفهان را در طول هفته گذشته تایید کردند. سمیر مقبل وزیر دفاع لبنان که به تهران سفر کرده است روز یکشنبه با رئیس جمهوری و همچنین دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در این دیدار گفت برخی کشورهای منطقه با حمایت از گروه‌های به گفته او تروریستی اشتباه بسیار بزرگی کردند. خانم دریم
خیلی سپاسگزارم. حسن جعفری بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. بریم ببینیم روی میز صبحانه با خبر امروز رادیو فردا مراد ویسی تهیه کننده برنامه براتون چه آجیده. اسید پاشی سریالی در اصفهان، خیابان‌های ناامن برای زنان و واکنش‌ها و اظهار نظرهای مسئولان. بازتاب اسید، فقدان استراتژی مشخص برای صادرات ایرانی، نگرانی تازه اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی در ایران. و حالا بازتاب اسیدپاشی سریالی اصفهان در مطبوعات. روزنامه‌های چاپ امروز تهران با انتشار پرونده‌ها و گزارش‌های مفصل اسیدپاشی زنجیره‌ای را دنبال کردند. بالا گرفتن احتمال برکناری وینگادا سرمربی تیم ملی فوتبال امید. و ادامه جدال میان علی مطهری و احمد جنتی بر سر حصر رهبران معترضان در سال 1388. در طول این برنامه زنده صبحانه با خبر میتونید با ما در تماس باشید. 00420603-8741-50 شماره دریافت پیامک ماست. اسیدپاشی های سریالی در اصفهان و قربانیان زنان جوانی که بعضی از منابع خبری و محلی میگویند قربانی پدیده هستند که از آن با عنوان بدحجابی و تذکر به بدحجابان یاد میشود. مقامات رسمی تا به حال 4 مورد اسیدپاشی به زنان در اصفهان را تایید کردند، اما منابع غیر رسمی از جمله بعضی از روزنامه های چاپ تهران مثل روزنامه شهروند از قول شهروندان اصفهانی شمار قربانیان را تا 8 زن اصفهانی زن ساکن اصفهان هم ذکر کردند. در همین حال امام جمعه اصفهان یک شنبه شب در مصاحبه اختصاصی شرکت کرد. با گفتگوی با خبرگزاری ایرنا و اسیدپاشی به افراد رو تحت هر شرایطی و با هر عنوانی محکوم کرد و خواستار بررسی دقیق این موضوع شد. بشنویم جزئیات بیشتر رو از کیان معنوی.
در میان واکنش‌هایی که در ساعات گذشته از مقامات و مسئولان حکومت جمهوری اسلامی ایران در رسانه‌ها انعکاس یافته، نخست به واکنش شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده می‌پردازیم که روز یکشنبه در پایگاه اطلاع رسانی دولت انعکاس یافت. خانم مولاوردی با بیان اینکه متلک‌گویی، اسیدپاشی و غیره مصداق خشونت علیه زنان در اجتماع و جامعه است، گفت فعالیت‌هایی را در زمینه توانمندسازی زنان به منظور بازدارندگی از خشونت علیه زنان انجام می‌دهیم. با وجودی که خبرگزاری ایسنا از قول خبرنگار پارلمانیش در مجلس اعلام کرد که نمایندگان در جلسه روز یکشنبه خود در صحن مجلس هیچ اشاره‌ای به حوادث اخیر اسیدپاشی نکردند، با این همه خبرگزاری‌ها دیدگاه برخی از آنان را خارج از مجلس انعکاس دادند. از آن جمله عباس علی منصوری، یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی، که گفت برخی سعی دارن موضوع اسیدپاشی را به بحث حجاب و عفاف و اشاعه فریضه امر به معروف و نهی از منکر مرتبط بدانند، که این دقیقاً شبیه اقداماتی است که داعش در عراق و سوریه به دنبال اجرای آن است. اما این نماینده مجلس در حال این سخنان را بیان کرد که امام جمعه موقت شهر اصفهان محمد تقی رهبر روز یکشنبه سخنان منتشر شده منتسب به او مبنی بر این که او گفته امر به معروف و نهی از منکر باید از تذکر لسانی فراتر برود را تکذیب کرد و گفت که من نگفتم که تذکر فراتر از لسانی باشد. مهرانگیز کار، حقوقدان و فعال اجتماعی اقداماتی چون اسیدپاشی و اعمال خشونت در مورد زنان در جامعه ایران را پدیده‌ای ناشی از نحوه برخورد مسئولان در رسانه‌های جمع جمعی می داند.
به نظر من این بحث هایی که اوج گرفته در مجلس، در جماعتی به نام حزب الله، در نیروی انتظامی، در صدا و سیمای جمهوری اسلامی و به طور کلی در جریان نمازهای جمعه که امر به معروف و نهی از منکر را دارن قرار میدن در جای موضوعی در رأس امور که البته کاملا متمرکز میشه بر بحث پوشش زنان و چگونگی رفتار زنان، میتونه پایه اصلی این حوادثی باشه که اخیراً در اصفهان شاهدش بودیم و بدون شک اگر درست باش برخورد نشه و شخص آقای خامنه ای وارد نشه این ادامه پیدا خواهد کرد. کلمات، جملات تحقیرآمیز، مستهجن که توسط بعضی از آقایون روحانیون از طریق صدا و سیما مرتبا پخش میشه بر ضد زنان و تحقیر میکنه شخصیت انسانی اونها رو، و همینطور اونچه که در نمازهای جمعه درباره زنان میگویند و مثلا این بحث که دیگه قضیه از نصیحت کردن درباره حجاب گذشته و باید حتما چوب تر رو بالا برد، بالاخره یک جماعاتی رو برمی‌انگیزه که این گونه عمل بکنن.
میرانگیز کار، حقوقدان و فعال اجتماعی در آمریکا. پیش از این یک منبع مطلع در اصفهان به رادیو فردا گفته است که جوان، کم حجاب و زیبا بودن مشخصه مشترک زنانی است که اخیراً در این شهر با اسید هدف حمله قرار گرفتند. هانیه، یکی از دختران اصفهانی، در گزارشی که خبرگزاری ایسنا روز یکشنبه منتشر کرده است، گفت از یک شماره ناشناس هشداری را دریافت کرده که اگر حجابش را رعایت نکند به او اسید پاشی می شود. به گزارش ایسنا، پدر سهیلا جورکش، یکی از دخترانی که به صورت وی اسید پاشیده شده و قبلا با نام مستعار ندا از اون رقم به میان می رفت، گفته است که زندگی دخترم تباه شده است و دیگر فایده ای ندارد که نام مستعار برای او بنویسید، شاید با نام واقعیش مسئولان به فریادش برسند. همسر سارا که چهارشنبه هفته گذشته در خیابان مهرداد اصفهان مورد اسید پاشی قرار گرفت، به خبرگزاری ایسنا گفته است که پزشکان از 12% سوختگی میگویند، با وجودی که این 12% سوختگی نصف گردن و صورت سارا است که از بین رفته است. به دنبال رخ دادن این اسید پاشی ها، تعدادی از شهروندان اصفهانی در مصاحبه هایی با خبرگزاری ایسنا بدون ذکر نام خود از احساس ناامنی برای خروج از خانه و احتمال رخ دادن اتفاقات مشابه برای خود ابراز نگرانی کردند. به گفته این ساکنان اصفهانی، شهر توریستی اصفهان اکنون در وحشت و ناامنی به سر میبرد. در همین حال حسن رحیمی، دادستان عمومی و انقلاب اصفهان، به خبرگزاری رسمی قوه قضاییه میزان گفت که دادسرا بعد از اتفاق اسید پاشی ها ستادی را برای رسیدگی به این موضوع با ریاست خود وی تشکیل داده است. دادستان عمومی و انقلاب اصفهان از ارائه آمار دقیق قربانیان اسید پاشی در این شهر خودداری کرد. از سوی دیگر عباس علی محمدیان، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ، در گفتگو با خبرگزاری تسنیم با تکذیب شایعه اسید پاشی زنجیره‌ای بر روی زنان تهرانی، شایعه منتشر شده در این خصوص را بازی هالیوودی و کذب توصیف کرد. اما در این میان عباس علی منصوری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، نیز گفت که دنبال دار شدن پدیده اسید پاشی در اصفهان در دراز مدت صنعت توریسم را با رکودی جدی روبرو خواهد کرد.
کیان معنوی بود که گزارش میداد. شما هم واکنش های زیادی داشتید به این موضوع، برای ما هم در فیسبوک کامنت های زیادی منتشر کردید و هم پیامک فرستادید. نوشتند همراهی که تعبیر کردن این موضوع رو به حضور داعش در خیابان های ایران، و همینطور گفتند که امام جمعه اصفهان چند روز پیش گفته بود بدحجابی زنان در اصفهان از حد گذشته و باید با چوب تر آنها را وادار به حجاب کرد. گفتند که این چراغ سبز امام جمعه اصفهان بوده به اسید پاشی. همراه دیگری گفتند که مردم عصبانی خواهند شد و به خیابان ها خواهند ریخت، چون که این مسئله زندگی مردم هست. همراه دیگری برای ما نوشتند من در اصفهان زندگی نمی کنم ولی جرأت ندارم که از خانه بیرون بروم، برای اینکه هر لحظه امکان دارد که این اتفاق برای هر کدام از ما و شما بیفتد. گفتند که افراد اسیدپاش باید اعدام شوند و همینطور نوشتند که مملکت را به گفته ایشون عرازل و اوباش اداره می کنند که مسائل را با اسیدپاشی و اندیشه های شعبون بیمخ میخوان که اداره بکنن. گزارش ما رو هم دیدید و شنیدید. دعوت میکنم که اگر شما روی کردی دارید به این موضوع با ما در تماس باشید، برای ما پیامک بفرستید به 2042-06-03-87-41-50. صدای خوب شما هم آماده پخش هست، با هم میریم و میشنویم.
اسید پاشی ها در اصفهان نشان داد که اسلام سیاسی از ایدز و ابولا نیز وحشت آورتر است. ترور، شکنجه، اعدام. بهمن هستم از تهران.
در تهران اسید به صورت خانه پاشته شد و دو چشم نابینا شد. صورت زیباش تبدیل به زشت شد. شکایت هم کرد، حتی به کشور خارجم فرستاده شدن. چون هزینه بالایی داشت از بگذشته نشد. اگر قوه قضاییه ما خالی از ذوبت قاطعانه با فرد اسیدپاش در ملعام همان برای که سر خانه ها می آورن سر اون می آوردن، شاهد اسیدپاشی در اصفهان نبودیم.
آقای جنتی، طبق قانون اساسی هر فردی که در دادگاه سال متهم نشده و مجرم شناخته نشده بیگناهه. شما به چه دلیلی آقایان موسوی، کروبی و خانم رهنورد رو به اعدام و دو نفر دیگه که همه اسم اونها رو میدونن به فتنه متهم میکنید؟ باید با تروریست هایی که مرزبانان ایرانی رو میکشن مبارزه کنید. این قدرت نمایی رو در مقابل اونها داشته باشید، نه در مقابل دو نفر که بی گناه و بی سلاح در خانه خودشون نشستن و اعلامیه میدن.
آقای احمد جنرال، شما در گذشته میگفتید گذشت بهتر از انتقام است. حالا آقای موسوی که مردم برای بالا انتخاب کردن موافق ملل شما نیست و اعتراض کرده باید کشته شود، که شما بدون محاکمه دادگاه صالح که شما به لذت درونی خود و به آرامش درونی خود برسید کشتیشن این دو نفر. امیدوارم ما روزی به دموکراسی برسیم که بدانیم شما در کجا میزان رأی مردم قرار دارید. از آستانه عراق.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران گفته است که ما هنوز نتوانستیم استراتژی مشخص و راهبردی در حوزه صادرات تعیین کنیم. موضوعی است که امروز در صبحانه با خبر در گفتگوی اقتصادی با احمد علوی اقتصاددان در سوئد مطرح می‌کنیم. آقای علوی سلام، صبح خیر.
سلام و صبح خیر به شما خانم ایداری و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، به مستقیم سر این موضوع که دلیل این ناتوانی که الان ازش صحبت میشه در عرصه تدوین استراتژی برای صادرات چیست؟
شرط تدوین استراتژی کارآمد صادراتی مشارکت واحدهای اقتصادی مانند بنگاه‌ها و سایر مؤسسات در عرصه صادرات جهانی به شکل عملیه و الا صدور بخشنامه دولتی یا تدوین کردن یک استراتژی از سوی دولت که کارآمد نیست. کار آکادمیک هم البته مکمل این مشارکت عملی و حضور فعال در سطح جهانی، اما از اونجایی که صادرات ایران اساساً به بخش نفت و صادرات کالاهای سنتی خلاصه میشه، فعالین اقتصادی ایران قادر نیستن که دانش و تجربه سازمانی خودشون رو در فرایند حضور در بازرگانی جهانی بهبود ببخشن. در عرصه آکادمیک هم تولید دانش در این عرصه ناچیزه، اما مشکل تنها این دو عامل نیست، بلکه عوامل دیگری هم در این نبود استراتژی موثره.
خب از اون عوامل دیگر هم برای ما بفرمایید آقای علوی.
عوامل بسیاری، از جمله اینکه مسئله اساسی اینه که حکومت هنوز جایگاه خودش رو در عرصه سیاست جهانی تعریف نکرده. به همین دلیل رابطه ایران با کشورها همواره دچار تنش و تشنجه. با توجه به چنگانگی در سیاست خارجی نمیتوان از استراتژی صادراتی سخن گفت، چون رابطه بازرگانی چون رابطه بازرگانی خارجی با سایر کشورها در نهایت در بستر سیاست خارجی تعریف میشه. مثلا در حالی که دولت تلاش میکنه سفارت بریتانیا رو در ایران بازگشایی بکنه، خب رهبر حکومت با زبان توهین انگلیس رو خبیث خطاب میکنه. همزمان که مذاکرات برای 5+1 با امریکا در جریان، عده‌ای در کار تخریب این مذاکرات هستن. این صداهای چنگانه در منطق بازرگانی جهانی به معنی ریسک سیاسیه و در محیط بی‌ثبات و پرمخاطره اساساً استراتژی صادراتی نه تنها نمیشه تدوینش کرد، بلکه حتی اگر وجود داشته باشه کارآمد نیست.
از منطق بازرگانی جهانی صحبت میکنین آقای علوی و میبینیم که رئیس اتاق بازرگانی هم تلویحاً چنین صحبتی رو مطرح میکنه. ایشون هم گفته است که بی‌ثباتی سیاسی سالهای گذشته بلای جان صادرات در ایران شده.
بله، خب این تایید همون نکته‌ایه که من پیش از این گفتم، به این معنا که صادرکنندگان ایرانی در چارچوب تنش‌های بین‌المللی و تحریم‌ها که در سالهای اخیر شاهدش بودیم، همون بازار محدود خودشون رو از دست دادن. بنابراین بدون یک سیاست خارجی بلند مدت روشن و باثبات، هر کوششی برای گسترش بازار در عرصه جهانی در معرض خطره. تازه اگر مشکل سیاست خارجی هم حل بشه، تنگناهای دیگری در به اصطلاح وجود داره، مانند نبود قدرت رقابت، نبود سازمان مدیریت و به اصطلاح مدیریتی که پیشرو و فعال باشه. چالش های دیگری هم از بجز این مطالبی که گفتم وجود داره که باعث میشه که سهم بازرگانی خارجی ایران در عرصه جهانی محدود باقی بمونه.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم. احمد علوی در سپان با خبر امروز با ما همراه بودید.
متشکرم از شما خانم ایداری.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
دوشنبه است 28 مهر ماه. با هم سری میزنیم به کیوسک مطبوعات ببینیم در روزنامه های چاپ امروز تهران چه خبر هست. شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه نگارم با ماست. آقای رفیع‌زاده سلام، صبح خیر.
فهیمه خضر ایدری صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فن.
آقای رفیع‌زاده، مسئله اسیدپاشی های زنجیره‌ای در اصفهان به طور گسترده این روزها در مطبوعات واکنش داره و بازتاب پیدا کرده، از جمله شهروند در تیتری که خودش پرداخته به اظهارات امام جمعه اصفهان در مورد این اسیدپاشی ها، که این اظهارات با نقد های فراوانی هم همراه شده.
بله، روزنامه شهروند یکی از تیترهای اصلی خودش رو اختصاص داده به واکنش آقای محمد تقی رهبر امام جمعه موقت اصفهان، که از چهره های تندرو هم هست و معمولا انتقاداتش در حوزه فرهنگی و همچنین اجتماعی از تریبون نماز جمعه اعلام میشه. حالا ایشون بعد از این ماجرای اسید پاشی ها به نوشته روزنامه شهروند گفته که من نگفتم که تذکر فراتر از تذکر لسانی باشد، گفتم اون چی که وظیفه یک مسلمان هست باید اجرا بشه، که این اعمال خشونت آمیز رو ایشون گفته من هم محکوم میکنم و اسید پاشی نباید انجام بشه. اما روزنامه شهروند در یکی دیگر از سیت‌های اصلی خودش گزارش داده که دعوا بر سر پول شاپرک یا همین پرداخت‌های شبکه الکترونیکی بانکی در ایران همچنان ادامه داره و عکس یکی این روزنامه هم گزارشی است درباره هشتمین روز پاک پایتخت.
بله، این عکس یک رو در روزنامه ایران هم می‌بینیم که تکرار شده. روزنامه‌ها خیلی واکنش مثبت نشون دادن نسبت به اینکه هوای تهران چند روزی است که در شرایط سالم به سر میبره. اما روزنامه ایران در تیتری که خودش جزئیات استخدام‌های دولتی و شرایط جدید رو عنوان کرده، آقای رفیع‌زاده.
بله، بعد از اون که دولت آقای احمدی نژاد در ماهای پایانی کار خودش یک سری استخدام‌های انجام داد یا مجوزهای استخدام رو صادر کرد و برخی از این مجوزها لغو شده بود، دولت آقای روحانی تاکنون اقدام گسترده‌ای در این زمینه انجام نداده بود. اما روزنامه ایران امروز نوشته که دولت اعلام کرده که بر اساس امتحاناتی که به شکل عمومی و تخصصی صورت خواهد گرفت، از این به بعد استخدام‌های دولتی به این شکل انجام میشه. انزجار عمومی از اسیب پاشی ها در اصفهان هم یکی دیگر از تیترهای اصلی روزنامه ایران است.
و ما روزنامه شرق میبینیم که تیتر یکش رو انتخاب کرده در مورد نامه‌ای که وزیر کشور نوشته به رئیس مجلس و مخالفت دولت آقای روحانی رو نشون میده با طرح موسوم به حمایت از آمران به معروف. شاید این تیتر و این مخالفت بی ربط با آنچه که در اصفهان اتفاق افتاده هم نباشه.
بله، در فضایی که اسید پاشی های اصفهان موجی از محکومیت افکار عمومی رو در پی داشته و واکنش های گسترده‌ای در ایران و حتی در خارج از ایران هم در پی داشته، حالا دولت آقای روحانی و به ویژه آقای رحمانی فضلی وزیر کشور ایشون مجال تازه‌ای پیدا کرده تا با طرح حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر که در کلیات اون در مجلس شورای اسلامی دو هفته پیش به تصویب رسیده بود مخالفت کنه. به همین دلیل ایشون نامه‌ای نوشته به آقای علی لاریجانی و تاکید کرده که این طرح مخالف قانون اساسی هست و به ویژه حقوق ملت رو زیر پا میگذاره و خواستار تجدید نظر مجلس شورای اسلامی در این زمینه شده. عکس یک روزنامه شهروندم آقای محمد هاشمی رو نشون میده، برادر اکبر هاشمی رفسنجانی که هفته گذشته از حزب کارگزاران سازندگی استعفا داده و حالا در گفتگو با شرق در این زمینه توضیحاتی ارائه کرد.
و به اعتماد هم نگاهی بکنیم، در تیتری که خودش به ماموریت انتخاباتی وزرای خاتمی اشاره کرده و گفته که شورای مشورتی اصلاح طلبان کمیته های انتخاباتی تأسیس کردند.
بله، روزنامه اعتماد گزارش داده که بار دیگر شورای مشورتی که آقای خاتمی رئیس جمهوری دوره اصلاحات داره فعال شده برای انتخابات مجلس دهم و هدف اصلی این شورا به نوشته روزنامه اعتماد ایجاد ائتلاف میان اصلاح طلبان و احتمالاً ائتلاف میان اصلاح طلبان و نیروهای معتدل در میان جناح اصول گرایان هست. یکی دیگر از عناوین اصلی روزنامه اعتماد اظهارات معاون آقای ظریف هست و مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی در زمینه هسته‌ای که گفته هیچ کس تمدید مذاکرات را نمیخواهد.
عکس یک آفتاب هم امروز جالب آقای رفیع زاده و تیتری که بر این عکس انتخاب شده یک زوج موفق، گزارش آفتاب هست از به گفته این روزنامه دستاوردهای ترکیب ظریف روحانی.
بله، روزنامه آفتاب یزد عکس اصلی خودش به اختصاص داده به دیدبوسی یا روبوسی آقای محمد جواد ظریف و حسن روحانی و از اونها به عنوان زوج موفق در حوزه دیپلماسی نام برده و در گزارش مفصلی که این روزنامه منتشر کرده تمجید کرده دستاوردهایی رو که دولت آقای روحانی در سیاست خارجی داشته. تیتر یک این روزنامه هم مخالفت اقتصاددانان با سرک کشیدن به حساب مردم به بهانه شناسایی اقشار پردرآمد هست.
و وطن امروز رو هم ببینیم. امروز
روزنامه وطن امروز درست برخلاف روزنامه آفتاب یزد تیتر و عکس یکی خودش رو انتخاب کرد، البته عکسش باز آقای محمد جواد ظریف هست، اما در تیتر این روزنامه به صراحت با طرح این پرسش که این بود دیپلماسی منطقی، سیاست خارجی آقای روحانی و محمد جواد ظریف رو در حوزه منطقی مورد پرسش قرار داد.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده. ما بار دیگر در این صبحانه با خبر به شما میپیوندیم. نگاهی کردیم به صفحه که روزنامه های چاپ امروز تهران و حالا نوبت ورزش هست. با فریبرز غریب، کارشناس و مفسر ورزشی همراه میشیم، خبر میگیریم از جهان ورزش.
در پی ناکامی تیم ملی فوتبال امید ایران در بازی‌های آسیایی 2014، حبیب کاشانی مدیر جدید این تیم روز یکشنبه از تصمیم گیری نهایی در مورد نلو وینگادا سرمربی پرتغالی تیم امید تا 48 ساعت آینده خبر داد. تیم فوتبال امید ایران ماه گذشته در بازی‌های آسیایی اینچون در کره جنوبی با شکست مقابل ویتنام و تساوی برابر قرقیزستان در مرحله گروهی حذف شد تا بدترین ناکامی فوتبال ایران طی 5 دهه گذشته در بازی‌های آسیایی رقم بخورد. محمد حسن انصاری‌فر، پیشکسوت فوتبال ایران، در گفتگو با سیما عدم حضور افراد متخصص در فدراسیون فوتبال را یکی از دلایل ناکامی تیم‌های ایرانی می‌داند.
توی فدراسیون فوتبال متاسفانه فردی که فوتبالی باشه و واقعا بیاد این مسئله برنامه ریزی رو بکنه متاسفانه نداریم.
در نخستین روز بازی‌های پاراسیایی در اینچون کره جنوبی که به طور رسمی از روز گذشته آغاز شد، ورزشکاران معلول ایران موفق به کسب 5 نشان طلا، 11 نقره و 3 برنز شدند. در پایان اولین روز این رقابت‌ها، ورزشکاران چین با مجموع 47، ژاپن با 30، کره جنوبی با 23 و ایران با 19 مدال به ترتیب در رتبه‌های اول تا چهارم جدول توزیع مدال‌ها قرار گرفتند. رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ با اشاره به مسائل حق پخش تلویزیونی بازی‌های فوتبال از سوی صدا و سیما تأکید کرد: دوربین‌های سیما را به ورزشگاه‌ها راه نمی‌دهیم. به گزارش خبرگزاری ایسنا، غلامرضا بهروان روز یکشنبه در حاشیه قرعه‌کشی رقابت‌های جام حذفی اعلام کرد بر اساس دستور کتبی علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال، از هفته 12 لیگ برتر از ورود دوربین‌های سیما به ورزشگاه‌ها جلوگیری خواهیم کرد. قرعه‌کشی مرحله 8 پایانی مسابقات فوتبال جام حذفی روز یکشنبه انجام شد و میزبانان بازی‌های این مرحله مشخص شدند.